بسیار خوب، بیایید این موضوع رو بشکافیم. سلام به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدین. امروز روی میز ما یک کوه از یادداشت‌ها، مقاله‌های دست اول و گزارش‌های محرمانه قرار داره که قراره با هم به دل اونها بزنیم.
دقیقاً. و چه کوه جذابی هم هست.
آره واقعاً. ببینید، اگر شما هم مثل من از دیدن این مستطیل‌های شیشه تکراری و بیرو خسته شدین، گپ و گفت امروز ما دقیقاً برای شماست. ما در حال بررسی یک اتفاق خیلی بزرگ از کنگره جهانی موبایل یا همون MWC سال 2026 تو بارسلونا هستیم. رویدادی که همین الان، یعنی از 2 تا 5 مارس در حال برگزاریه. مأموریت ما تو این بررسی دقیق امروز فقط یه چیزه. میخواییم به این واقعیت بپردازیم که دوران گوشی‌های هوشمند خسته کننده رسماً به پایان رسیده.
چیزی که اینجا به شدت جذابه اینه که ما دیگه فقط با چند تا ارتقای سخت افزاری ساده روبرو نیستیم. میدونید، مثلا یه پردازنده کمی سریع‌تر یا دوربینی با چند مگاپیکسل بیشتر. نه، داستان خیلی بزرگتر از این حرف هست.
دقیقاً.
اگه شما به تصویر بزرگتر نگاه کنید، تو نیم دهه گذشته خلاقیت تو طراحی فیزیکی تقریبا متوقف شده بود، اما امسال تو بارسلونا اتفاقی افتاده که کل معادلات رو به هم ریخته. هوش مصنوعی دیگه فقط یه نرم افزار پنهان تو پس زمینه نیست که بیاد مثلا متن‌های شما رو تو ایمیل اصلاح کنه.
آره، همون کارهای تکراری.
دقیقاً. حالا هوش مصنوعی داره مرزهای فیزیکی سخت افزار رو دیکته می‌کنه. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دارن ریسک‌های عظیمی رو می‌پذیرن تا این هوش رو با طراحی‌های فیزیکی خیره‌کننده ادغام کنن. این یه تغییر پارادایم واقعیه.
و برای اینکه به شما نشون بدیم این تغییر چقدر جدیه، بیاید از عجیب‌ترین مورد شروع کنیم. شما که دارید گوش میدید، تصور کنید گوشیتون روی میز افتاده. خب، تا امروز گوشی شما فقط یه صفحه نمایش مرده بود. اما حالا شرکت آنور دستگاهی رو معرفی کرده که اسمش رو گذاشتن گوشی رباتیک آنر.
یه اسم واقعا کنجکاوانه.
خیلی. این گوشی فقط روشن نمیشه، میشنوه، تماشا میکنه و انگار یه جورایی زنده است. اونا از مفهومی به اسم معماری موتوردار یا همون موتورایزد آرکیتکچر استفاده کردن که باعث میشه گوشی به صورت فیزیکی حرکت کنه. راستش وقتی این رو تو منابع میخوندم یه لحظه جا خوردم. یعنی گوشی من قراره روی میز برای خودش راه بره؟
نه، دقیقا راه رفتن. اما مفهوم معماری موتوردار قدمیه که کلن تعامل ما با دستگاه رو عوض میکنه. بیایید این رو برای شنونده هامون باز کنیم. یکی از ویژگی‌های کلیدی این دستگاه ردیابی فضایی سه‌بعدیه.
یعنی چی دقیقا؟
فرض کنید شما تو آشپزخونه هستید، دستاتون کاملا آغشته به مواد غذاییه و توی تماس تصویری خیلی مهم هم حضور دارید. خب شما مدام بین پیشخوان آشپزخونه و اجاق گاز در حرکت هستید دیگه، درسته؟
عمره همیشه همینطوره.
توی گوشی معمولی شما از کادر خارج میشید و طرف مقابل فقط باید دیوار آشپزخونه رو تماشا کنه. اما این گوشی رباتیک به لطف سنسورهای سه‌بعدی و اون موتورهای کوچیکش به معنای واقعی کلمه سرش رو میچرخونه. یعنی دستگاه با حرکت شما تو اتاق زاویه خودش رو تغییر میده تا صورت شما رو همیشه تو مرکز کادر نگه داره.
پس به صورت فیزیکی سرش رو میچرخونه تا من رو تماشا کنه. راستش رو بخواید، اینکه گوشیم وقتی با لباس راحتی تو آشپزخونه میچرخم با نگاهش من رو دنبال کنه، یه نمه حس فیلمای پادرمان شهری و علمی تخیلی رو به من میده.
درک میکنم، یکم عجیبه اولش.
مهندسی درخشانیه، ولی شاید حالا مجبورشم برای گوشی خودم هم تو خونه لباس مرتب بپوشم. اما نکته عجیب تر برای من بخش هوش مصنوعی هیجانی یا ایموشنال AI بود. تو یادداشت دیدم نوشته گوشی حالت چهره شما رو میخونه و واکنش فیزیکی نشون میده. این دیگه یعنی چی؟
این دقیقا همون جاییه که سخت افزار با هوش مصنوعی گره میخوره. ببینید، این گوشی فقط حرکت مکانیکی خشک نداره، بلکه احساسات چهره شما رو تحلیل میکنه. اگر متوجه بشه که شما خسته یا ناراحت هستید، ممکنه به صورت خودکار یه موسیقی آرام بخش پخش کنه، یا حتی با استفاده از همون موتورهای ظریفش یه حرکت فیزیکی کوچیک و رقصگونه انجام بده تا توجه شما رو جلب کنه و لبخند روی لبتون بیاره.
یه گوشی که برات میرقصه.
آره، دلیل این اتفاق پیشرفت تو چیزیه که بهش میگن مدل‌های عملگرای هوش مصنوعی یا AI Action Models. تا پیش از این مدل‌های هوش مصنوعی فقط یه خروجی متنی یا تصویری به شما میدادن، اما حالا این مدل‌ها تحلیل‌های احساسی یا دستورات شما رو میگیرن و به یه عمل فیزیکی تو دنیای واقعی تبدیل میکنن.
خب اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
ایده مدل‌های عملگرا روی کاغذ فوق‌العاده است، اما اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، موتورهای متحرک، اون هم توی گوشی موبایل. ببین، من خودم روزی دو بار گوشیم رو زمین میندازم، جیبای من پر از پرز و گرد و خاکه. قطعات متحرک همیشه اولین چیزی هستن که تو گجت ها میشکنن و خراب میشن. آیا این موتورهای فوق‌العاده ظریف اصلا شانسی برای زنده موندن تو دنیای خشن بیرون از آزمایشگاه دارن؟
سوال بسیار دقیق و به جاییه، و راستش این دقیقا همون نقطه تردید خیلی از تحلیلگراست. تو تاریخچه مهندسی قانون نانوشته داریم، هر چیزی که حرکت میکنه در نهایت فرسوده میشه.
دقیقاً.
شرکت آنر که ادعا کرده که این مکانیسم رو تو شرایط بسیار سخت از جمله تست‌های سقوط و نفوذ گرد و غبار آزمایش کرده، اما همونطور که اشاره کردید دنیای کنترل شده آزمایشگاه با جیب شلوار جین شما خیلی تفاوت داره. با این حال چیزی که اینجا برای ما اهمیت داره اینه که اونا جرأت کردن این ریسک رو بپذیرن. اونا دارن مرزهای شکل ظاهری موبایل را آزمایش میکنن تا ببینن شما به عنوان کاربر تا چه حد حاضرید برای داشتن یه دستگاه تعاملی و زنده با یه سری محدودیت‌های مکانیکی کنار بیایید.
خب، صحبت از محدودیت‌های مکانیکی و خرابی قطعات شد. جالبه که آنر با گوشی رباتیکش یه چنین ریسک مکانیکی بزرگی کرده، در حالی که با محصول دیگرش تو همین رویداد دقیقاً بزرگترین کابوس دوام و خرابی تو دنیای تکنولوژی رو حل کرده.
آها، منظورتون ماجیک V6 هست.
دقیقاً. دارم درباره آنر ماجیک V6 صحبت میکنم. شما که دارید گوش میدید شاید تجربه کرده باشید که به یه گوشی تاشو نگاه کنید و با خودتون بگید خب جذاب که هست، اما مثل یه آجر زخیمه، باتریش تا ظهر تموم میشه و احتمالاً با یه ضربه کوچیک صفحه نمایشش به فنا میره. اما بر اساس منابع ما به نظر میرسه ماجیک V6 قرار خط پایان تمام این سازش ها باشه. این دستگاه به عنوان باریکترین گوشی تاشو جهان معرفی شده.
بله، دلیل اینکه تا امروز خیلی ها به گوشی های تاشو به چشم یه کالای لوکس و یکم غیر کاربردی نگاه میکردن همین سازش ها بود که گفتید. شما مجبور بودید بین داشتن یه صفحه نمایش بزرگ و یه دستگاه خوش‌دست با باتری قوی فقط یکی رو انتخاب کنید. اما ماجیک V6 این پارادایم رو کلن تغییر داده. راز اصلی این ضخامت فوق‌العاده کم استفاده از یه باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی با تکنولوژی سیلیکون کربن هست.
صبر کنید، تکنولوژی سیلیکون کربن دقیقاً چه کار می‌کنه که لیتیومیون معمولی نمی‌تونست؟
بیایید اینطور تصورش کنیم. باتری لیتیومیون سنتی مثل این میمونه که شما لباساتون رو به صورت تصادفی و نامرتب بریزید توی چمدان.
خب سری پر میشه.
آفرین، خیلی زود فضای چمدون پر میشه در حالی که لباس زیادی هم بر نداشتید. این یعنی محدودیت تو چگالی انرژی. اما تکنولوژی سیلیکون کربن مثل استفاده از اون کیسه های وکیوم و فشرده ساز برای لباس هاست. شما میتونید دو برابر انرژی بیشتر رو تو همون فضای فیزیکی قبلی یا حتی توی فضای بسیار نازکتر جای بدید. این جهش تو شیمی باتری به مهندسا اجازه داده تا دستگاهی بسازن که وقتی تا میشه ضخامتش تقریبا با یه گوشی معمولی برابره.
واو، این مقایسه چمدون واقعا روشن کننده بود و وقتی به مشخصات دیگه‌اش تو یادداشت‌ها نگاه میکنم میبینم هیچ کمکاری هم صورت نگرفته. یعنی تو این بدنه به این باریکی از تراشه اسنپ دراگون 8 نسل 5 استفاده کردن. نمایشگرش رو شبه الماس یا دایموند لایک نامگذاری کردن که ظاهرا ضد انعکاس و روشنایی فوق‌العاده‌ای زیر نور خورشید داره.
بله، کیفیت تصویرش خیره کننده است.
حتی دوربین سگانه 50 مگاپیکسلیش هیچ بیرون زدگی آزاردهنده ای تو پشت گوشی نداره. اما باز هم باید روی همون مسئله دوام دست بذارم. تو منابع نوشته شده که لولای این گوشی برای 500,000 بار باز و بسته شدن تضمین شده. ببینید 500,000 بار روی کاغذ عالیه. اما وقتی یه دونه شن تو ساحل وارد این لولا بشه چی؟ آیا منابع ما چیزی درباره مقاومت تو دنیای واقعی گفتن؟
اینجاست که بلوغ فناوری خودش رو نشون میده. ماجیک وی 6 فقط یه لولای مقاوم نداره، بلکه تونسته گواهی مقاومت IPX8 رو دریافت کنه.
برای گوشی تاشو؟
بله. گرفتن این گواهی برای دستگاهی که از وسط تا میشه و پر از قطعات متحرک و درزهای مختلفه، یه شاهکار مهندسی آبندی محسوب میشه. و در مورد اون 500,000 بار، ببینید اگر شما روزی 100 بار هم گوشی خودتون رو باز و بسته کنید، این عدد یعنی لولا بیش از 13 سال عمر میکنه. بله، دونه شن همچنان دشمن قسم خورده قطعات مکانیکیه، اما طراحی داخلی این لولاها به گونه ای ارتقا پیدا کرده که مکانیسم‌های دفع کننده ذرات ریز تو همون لولاها تعبیه شده. این دیگه یه نمونه اولیه برای خودنمایی تو نمایشگاه نیست. این نشون میده که تکنولوژی تاشو بالاخره برای استفاده سنگین و روزمره شما آماده شده.
بسیار خوب، اگر به دنبال استفاده سنگین و پردازش بی‌رحمانه هستیم، باید بریم سراغ محصول بعدی توی لیستمون. وقتی داشتم یادداشت‌های مربوط به لنوو لیجین گو فولد رو میخونم، واقعا مجبور شدم چند بار چشمام رو بمالم تا مطمئن شم درست میخونم.
حق داشتید. دستگاه عجیبیه.
ما داریم درباره یه کنسول بازی صحبت می‌کنیم که سیستم عامل ویندوز داره و از یه نمایشگر منحطف 11 اینچی پی‌اولد استفاده می‌کنه. این نمایشگر از وسط تا میشه تا به اندازه یه دستگاه 7 اینچی در بیاد و تو دست جا بشه. اما چیزی که من رو واقعا شوکه کرد مشخصات داخلی اون بود. نوشته شده 64 گیگابایت رم و پردازنده معماری لونار لیک اینتل.
بله، اعداد دیوانه کننده ای هستن.
آخه این مشخصات توی دستگاه دستی چطور ممکنه چنین چیزی تو دستان شما باشه و باتریش تو 10 دقیقه بخار نشه؟
شگفتی شما کاملا منطقیه، چون تا همین 1-2 سال پیش ترکیب اینا با هم غیر ممکن بود. پردازنده کور اولترا 7-268V که بر پایه معماری لونار لیک ساخته شده کلید حل این معماست. تو گذشته شما همیشه یه انتخاب داشتید، یا قدرت پردازشی بالا که به خنک کننده های بزرگ و باتری های سنگین نیاز داشت، یا پردازنده های ضعیفتر با عمر باتری طولانی
که معمولاً دومی رو برای دستگاه های قابل حمل انتخاب می کردن.
دقیقاً. اما اینتل تو این معماری مصرف انرژی رو به شکل وسواس‌گونه‌ای بهینه‌سازی کرده. حالا درباره اون 64 گیگابایت رم بگم. داشتن این مقدار رم تو دستان شما فقط برای بالا بردن نرخ فریم تو بازی‌ها نیست. این رم عظیم به شما اجازه میده مدل‌های سنگین هوش مصنوعی رو به صورت محلی و مستقیما روی خود دستگاه اجرا کنید.
بدون نیاز به اینترنت؟
بله، بدون اینکه نیازی به اتصال مداوم به سرورهای ابری داشته باشید. این یه استقلال پردازشی کامله که لنوو تو جیب شما قرار داده.
این مفهوم استقلال پردازشی توی دستگاه قابل حمل واقعا هیجان انگیزه. و جالبه که لنوو برای اینکه حس قوطه‌وری توی این دستگاه رو کامل کنه، از کنترلرهای جدا شدن ترو استرایک استفاده کرده. تو منابع ما ذکر شده که این کنترلرها دارای بازخود لمسی یا همون هپتیک سه‌بعدی هستن.
این بخشش برای گیمرها فوق‌العاده است.
یعنی وقتی شما توی بازی ماشینی روی یه جاده خاکی میرونید یا توی بازی اکشن شلیک میکنید، موتورهای لرزشی درون کنترلر دقیقاً همون بافت فیزیکی و مقاومت رو به دستان شما منتقل میکنن، انگار که واقعاً اون شی رو تو دست خودتون دارید.
دقیقاً همینطوره. اما اگر بخوایم یکم عمیق‌تر به این دستگاه نگاه کنیم، لنوو فقط یک کنسول بازی نساخته. اونا مفهوم فرم فاکتور یا شکل ظاهری رو به یه نقطه تلاقی بی‌نقص رسوندن. شما با داشتن این دستگاه عملاً 4 فرم مختلف رو تو اختیار دارید.
4 تا؟
بله. حالت اول همون کنسول دستی 7 اینچی برای بازی تو مترو یا اتوبوسه. حالت دوم، باز کردن نمایشگر 11 اینچی برای تجربه بصری غنی‌تر و بزرگتره. حالت سوم که شاید انقلابی ترین بخش اون باشه، حالت دسکتاپ هست. شما دستگاه رو روی میز میذارید، کنترلرها رو جدا میکنید، یک کیبورد بلوتوث بهش وصل میکنید و بوم، حالا یک کامپیوتر ویندوزی قدرتمند برای برنامه نویسی یا تدوین ویدیو دارید.
واقعا یه PC کامله.
و حالت چهارم، استفاده از اون به عنوان یه تبلت ویندوزی بزرگه. این رویای محقق شده مهندس هاست، آوردن یه ایستگاه کاری کامل به جیب شما.
وقتی به این فکر میکنم که چطور مرز بین لپتاپ، تبلت و کنسول داره محو میشه، واقعا شگفت زده میشم. بسیار خوب، بیایید بریم سراغ آخرین دستگاه تو بررسی امروزمون. عکاس‌ها و کسایی که عاشق ثبت تصاویر با کیفیت هستن، باید خوب به این بخش دقت کنن. ما داریم درباره شاومی 13 اولترا صحبت می‌کنیم.
یه هیولای واقعی تو عکاسی.
دقیقاً. وقتی داشتم جزئیات این گوشی رو می‌خوندم، متوجه شدم که چرا خیلی‌ها معتقد بودن این دستگاه قراره میخ آخر بر تابوت دوربین‌های دیجیتال مجزا و حرفه‌ای یا همون DSLR باشه. به نظر میرسه دوران حمل کردن کیف‌های سنگین دوربین برای اکثر ما رو به پایانه. اما یه چیزی اینجا هست. من تو یادداشت چیزی درباره فناوری لنز مایه خوندم، اما راستش خیلی متوجه سازوکارش نشدم. لنز مایه مگه لنز از شیشه نیست؟
این دقیقاً همون جاییه که علم فیزیک و زیست شناسی به هم میرسن. برای درک فناوری لنز مایه یا لیکوید لنز، بیایید به چشم خودتون فکر کنید. چشم انسان برای اینکه روی یه شیء دور یا نزدیک فوکوس کنه، لایه‌های شیشه‌ای رو عقب و جلو نمیبره که، درسته؟
خب نه، ماهیچه ها کار میکنن.
آفرین. ماهیچه های چشم انحنا و شکل عدسی نرم چشم رو تغییر میدن. شاومی دقیقا همین مکانیزم رو کپی کرده. این لنز به جای مجموعه از شیشه های متحرک، از یه محفظه پر از مایع شفاف و ویژه تشکیل شده. وقتی دستگاه ولتاژ الکتریکی بسیار ضعیفی به این محفظه وارد میکنه، شکل و انحنای این مایع تو کسری از میلی ثانیه تغییر میکنه.
یعنی با برق شکل مایه را عوض می کنن تا فوکوس کنه؟ این بی نظیره. این یعنی سرعت فوکوس اون باید شبیه به چشم انسان باشه، بدون نیاز به موتورهای مکانیکی سنگینی که لنزهای شیشه‌ای رو جابجا کنن.
دقیقاً.
و جالبتر این که تو منابع دیدم در کنار این لنز جادویی، شاومی از یه سنسور عظیم 1 اینچی با رزولوشن 200 مگاپیکسل استفاده کرده که با همکاری برند افسانه‌ای لایکا طراحی شده. حتی یه دیافراگم مکانیکی واقعی هم داره، یعنی تیغه‌های فیزیکی درون لنز باز و بسته میشن تا نور رو دقیقا مثل یه لنز حرفه‌ای کنترل کنن.
بله، قرار دادن یه سنسور 1 اینچی در کنار دیافراگم مکانیکی و لنز مایه، اون هم تو بدنه به این کوچیکی، یه دستاورد عظیم سخت افزاریه. اما ببینید، ما نباید نقش کلیدی نرم افزار رو اینجا نادیده بگیریم. سخت افزار به تنهایی نمیتونه دوربینای DSLR رو بازنشسته کنه. جادوی واقعی تو چیزیه که شاومی بهش میگه سیستم AI Assisted Computational RAW.
پردازش خام با هوش مصنوعی؟
بله، هوش مصنوعی. تو این گوشی داده‌های خام یا را ثبت شده توسط اون سنسور غول پیکر رو دریافت می‌کنه. بعد تو کسری از ثانیه نویز تصویر رو حذف می‌کنه، دامنه دینامیکی رو گسترش میده و رنگ‌ها رو بر اساس درک نوری و زیبایی شناسی لایک‌ها تنظیم می‌کنه. ترکیب این سخت افزار فیزیکی خیره کننده با پردازش هوش مصنوعی کاری میکنه که برای 99% از انسانها خرید یه دوربین حرفه‌ای چند هزار دلاری دیگه هیچ توجیه منطقی نداشته باشه. این دستگاه تمام نیازهای تولید کننده محتوا یا عکاس نیمه حرفه‌ای رو به راحتی برآورده میکنه.
عجب سفری بود این بررسی دقیق امروز ما. بیایید برای شما که در حال گوش دادن هستید یه بار مرور کنیم که تو این چند دقیقه از چه مرزهایی عبور کردیم. ما درباره تلفنی صحبت کردیم که به لطف معماری موتوردار با شما میرقصه و صورت شما رو تو آشپزخونه دنبال میکنه،
که البته هنوزم برای شما کمی ترسناکه.
بله، قطعاً. بعد از اون از کابوس ضخامت عبور کردیم و به یک گوشی تاشو رسیدیم که با باتری‌های سیلیکون کربن و لولای ضد آبش دیگه هیچ نقطه ضعفی برای استفاده روزمره ما نداره. سپس با کنسولی آشنا شدیم که قدرت یک ایستگاه کاری ویندوزی با 64 گیگابایت رم رو تو جیب شما جا میده و در نهایت دوربینی رو تو قالب یک گوشی دیدیم که با لنزهای مایع درست مثل چشم انسان دنیای اطراف رو پردازش میکنه. دلیل اینکه شما باید به این تغییرات اهمیت بدید اینه که تکنولوژی در حال تغییر ماهیته.
دقیقاً.
ابزارهای ما دیگه فقط صفحات تخت و بیروحی نیستن که منتظر لمس شدن بمونن. اونا دارن تبدیل میشن به موجودیت‌های پویا که با جریان زندگی و نیازهای لحظه‌ای ما تطبیق پیدا میکنن.
جمع‌بندی بسیار کاملی بود. اگر بخوایم پیام اصلی رویدان امسال رو تو یه جمله خلاصه کنیم، اینه که سخت افزار بالاخره از خواب زمستانی بیدار شد و خودش رو به سرعت سرسام‌آور هوش مصنوعی رسوند. سالها بود که مغز نرم افزاری گجت‌های ما روز به روز هوشمندتر می‌شد، اما کالبد فیزیکی اونا تغییر چندانی نمی‌کرد. حالا ما شاهد یه هارمونی و همگامی بین هوش مصنوعی و طراحی فیزیکی هستیم. این نقطه عطف پتانسیل هایی رو برای نحوه تعامل ما با دنیای دیجیتال آزاد میکنه که تازه تو ابتدای مسیر درک اونا هستیم.
100% همینطوره.
اما قبل از اینکه امروز به پایان برسیم، میخوام یه سوال چالش برانگیز رو برای شنونده ها مطرح کنم.
حتما.
ببینید، وقتی دستگاهی به صورت مداوم تو جیب شماست که میتونه احساسات شما رو از روی چهرهتون تحلیل کنه، وقتی با سر مکانیکیش به چشمان شما خیره میشه، وقتی میتونه با لنزهای مایعش مثل یه انسان دنیای اطراف رو ببینه و خودش رو با نیازهای پردازشی شما تطبیق بده، تو چه نقطه‌ای باید کلمه تلفن رو کنار بذاریم؟ کلمه تلفن برای توصیف چنین چیزی بسیار تقلیل زنده است. آیا وقت اون نرسیده که به این دستگاه‌ها لقب همدم خودمختار یا اتونومس کمپانین بدیم؟ این گذار از یه ابزار مصرفی به یه شریک دیجیتال موضوعیه که تا کاوش عمیق بعدیمون باید گوشه ذهنتون نگه دارید.
وای چه سوال تأمل برانگیزی. مرز بین ابزاری که تو خدمت ماست و همدمی که با ما زندگی میکنه واقعا هر روز داره باریکتر میشه. قطعا همه ما تا گپ و گفت بعدی به این موضوع فکر خواهیم کرد. از شما که امروز تو این کاوش عمیق و پر از شگفتی همراه ما بودید، بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم از این سفر به آینده تکنولوژی که همین الان در حال رخ دادنه لذت برده باشید. تا بررسی دقیق بعدی ما، مراقب خودتون و البته اون همدام‌های خودمختار توی جیبتون باشید. خدا نگهدار.